مبتلا میخوام، من کربلا میخوام.
حضور امام حسن عسکری رسیدم. تصمیم داشتم مقداری نقره از حضرت بگیرم و از اون به عنوان تبرک انگشتر بسازم. در محضرش نشستم، ولی به طور کلی هدف اصلیم رو فراموش کردم. وقتی برخواستم و خداحافظی کردم، حضرت انگشترش رو به من داد و فرمودند تو نقره میخواستی، ما انگشتر به تو دادیم، نگین و مزد ساخت اون هم مال تو باشه، گوارایت باد ای ابو هاشم. گفتم مولای من گواهی میدم، ولی خدا و امام من هستی، ولی من هستی، امامی که دینداری و دینداری من در اطاعت از توست. امام فرمود خدایت بیا مرزد ابو هاشم، ابو هاشم. یا امام حسن، آقا جان، شب شهادت شماست و ما با پای دل آمدیم به سامرای شما. ساقیا، ما همه از برکت جامت مستی، 11 مرتبه از بردن نامت مستی. آنچه از دست تو جاریست شرابیست طهور، شکر در سایه الطاف امامت مستیم. محو در روشنی گنبد زردت، مثل یا کریمان یا کریمان نشست سر بامت مستی. عمری از لذت فحوای کلامت مستی، به همان کرب و بلایی شدن من سوگند، همچنان با یکی از 5 علامت مستی. می نخورده همه اصحاب تو آقا مستند، می نخورده همه چون ابن حشامت مستیم. و تصدق و تصدق همه هستیم ابو هاشم تو، و تصدق همه هستیم ابو هاشم تو، سالها با کرم و لطف مداومت مستیم. نان تو باده ما، کاسه تو ساغر ماست، تا سحر با نمک سفره شامت مستی. ساقیا مرحمتی، پشت در میکده ایم، به امیدی به در خانه تو آمده ایم، به امیدی در خانه تو آمده ایم. یا امام حسن، آقا جان، ما میشه از دستان پربرکت شما مثل ابو هاشم انگشتری دریافت کنیم؟ نه میشه نگاهمون کنی، نه میشه به فرزندتون مهدی فاطمه، مهدی همه ما، یوسف زهرا، اشاره بفرمایید، اشارتی بفرمایید تا او ما را نگاه کند. کارمان شده آقا جان، در خونه مهدی فاطمه بیستیم و عرضه بداریم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجا فتصدق علینا. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الزر وجئنا ببضاعه مزجا فاوف لنا الكيل فتصدق علينا. دستمون خالیه آقا، صدقه بده. مثل پدر بزرگوارتون که اونجوری انگشتری بخشید به ابو هاشم. آقا جان نگاه میکن، نگاه میکن. دوستای عزیز و نازنینم، اهالی خوب باغ فیض، وقت امشب ما به پایان خودش رسید. ممنونم از فیروزه شیراوند، از رومشکان، ایرزا نموی از تهران، از خانم خدیجه زهرایی از قزوین، از حمید بیسادی، از احمد رضای میر، از باقری از تهران، از تک تک عزیزان، خانم جیران و دوستای دیگری که پشت سر هم دیگه ما رو همراهی میکنن، آقا مرتضی از پیشوا و همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن. عزیزای دلم، قربون شکل ماهتون برم، اهالی خوب باغ فیض، فردا ساعت 10 صبح میشه ما رو همراهی بفرمایید؟ ساعت 10 صبح ما اینجا یه حسینیه‌ای داریم، میخوایم که به سرسلامتی آقا جانمون مهدی فاطمه بریم. 10 صبح تا 2 بعد از ظهر خیلی دعا میکنید، فردا 10 صبح ایشالله همراه شماییم. خدا حافظ.
شیخ توسی در الغیب نقل کرده چنان زهر به بدن مبارک امام عسکری اثر کرد، 28 بهار فقط از عمرش گذشته بود، برای ظرف آب آوردن، آقای ما تشنه شد ظرف رو بلند کرد، روایت میگه انقدر دستاش میلرزید، این ظرف مرتب به دندانهاش اصابت میشه. ظرف رو روی زمین گذاشت، خادم رو صدا زد درون حجره شو، مهدی من مشغول نماز، سر به سجده گذاشته، صداش بزن. میگه وارد حجره شدم، آقا پدرتون حالشون خوب نیست. مهدی فاطمه آمد، امام عسکری فرمود ای آقای خاندان من، به پدرت آب بده. ظرف رو بلند کرد، به لبهای بابا گذاشت، من بمیرم امام عسکری مؤسس زیارت اربعین، من یه آقایی رو کوفه میشناسم، مسلم ابن عقیل، قبل از شهادتش آب طلب کرد، آب رو به سمت دهانش برد، دندانش داخل ظرف آب افتاد، آب خونی شد، آب رو نخورد. یه آقای دیگه میشناسم، به لبهای مبارکش آب نرسید، ظرف آب به دندانهای مبارکش نخورد، اما اون نامرد چوب خیزران رو بلند کرد، به لب و دندان پسر زهرا میزد، یه وقت زینب صدا زد مهلن یا یزید، ای نامرد دست نگهدار، منتهیان علی ثنایا ابی عبدالله حسین.
مهمترین زاد برای مسافر قیامت تقوای خدا. از سخنان ابی محمد امام عسکری سلام الله علیه، این ایام متعلق به اون حضرت است، چنین برمی آید که بهترین سفارش انبیا و اولیا تقوا. نامه‌ای که برای شیعیانش می نویسد از مواعظ تقوا یاد می کند، نصیحتی که به شیعیانش روا می دارد دستور تقوا. فرمود اوصیکم به تقوا الله و اداء الامانه و الاجتهاد فی امر الله و صدق الحدیث و اداء الامانه الی بر او تاجر. سفارش امام یازدهم علیه السلام این است: تقوای خدا را فراموش نکنیم، دروغ نگوییم، امانت را به صاحبش برگردانیم، در اطاعت فرمان خدا کوشش کنیم، حق همسایه ها را رعایت کنیم و زیاد به یاد خدا و یاد مرگ باشیم. اینها از وصایای اون حضرت است. عکس روزکرالله و ذکر الموت و تلاوت کتاب فرمود زیاد به یاد خدا باشی، زیاد به یاد مرگ باشی، قرآن را زیاد تلاوت کنی. اینها مانع غبارگیری قلب می شود و قلب منزه از غبار هم اسرار الهی را بهتر درک می کند، هم نیازهای مردم را بهتر می فهمد و هم در تهذیب جان خود بیشتر می کوشد.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. و در این فصل میخواییم به فصل انتظار بپردازیم. در این نوبت از بهار را میمانی، بعد از بحث فایده شناسی باورداشت مهدویت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، به اصل انتظار و منتظران زیستن میخواییم بپردازیم. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده‌های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگ مردی چشم دوختند که پیامبران و رازگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. سخن گفتن از انتظار یعنی منتظر قیام حضرت مهدی علیه السلام بودن و مقاوم و پرصلابت بر این عقیده ماندن. حرکتی مستمر و قیامی از جنس حماسی حسینی، شکوهمند و انسانساز. انتظار مرگ ظلم، انتظار به حقی است که منتظران آمدن عدل در عقل و جان خیش دارند. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، چنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. سخن از انتظار یعنی سخن درباره مصلح جهانی، منجی نهایی، امام عصر، صاحب زمان و مهدی موعود علیه السلام. سخن از انتظار سخنی است مشروع و مستدل از آینده روشن و مرحله کمال. موضوع انتظار برای مؤمنان و معتقدان و باورمندان به مهدویت موضوعی آشناست، مثل آشنایی گیاه با آب. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. آنچه در عبارات و کلمات با یکدیگر خواندیم و نقش بست در لوح ضمیر ما و در زمین قلب ما، همش منبعث و برگرفته از فرمایشات امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که با قاعده ترجمه آزاد من اینها رو گردآوری کردم و هر کدام سخن از یک نکته قرآنی و یک سنجش و معیار دینی داره. مثلا آنجایی که میگه سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. یعنی اگر من خودم رو شناختم و استعدادهام رو خواستم پرورش بدم ذیل بندگی خدا، باید به کجا مراجعه کنم؟ به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، درب خانه زهرا رو ببندی، کدام درب خانه دیگری میتواند باز باشد؟ رو به سمت سوالات شما، رو به سمت تقاضای شما، و شما وقتی پاسخ رو دریافت کردید خاطرتون جمع باشه، بگید یک نگاه 360 درجه، یک نگاه جامع به من پاسخ داد، یک راسخ در علم، یک بازمانده انبیای الهی. خیلی نکته مهمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: هرگاه به صورت فرزندم مهدی نگاه کردید، سلسله جلیله پیامبران رو بنگرید، هدایت خدا رو بنگرید، رحمت الهی رو بنگرید، نشانه الهی رو با خود داشته باشید. اینها سخنانی است که بسیار بسیار به آدمی در رسیدن به مسئله آرامش و هدایت کمک می‌کند.
امام حسن عسگری خیلی غریبه رفقا، آتش کشید بر همه اعضاء جسم من، آتش کشید بر همه اعضاء جسم من، با خنده شعله های خودش را نگاه کرد. قربونت برم آقا جان، در تار و پود پیگر من رخنه کرده، همه وجودم داره میسوزه ماده. اگر که چاک گریبان من زبان می داشت، خبر ز سوختن مغز استخوان می داشت. روزی که زهر شبی سیاه تر می شد، بی حرمتی حریم حیدر می شد، هم بوته یاس را شکستن، هم بوته یاس را شکستن، و هم در دامن یاس قنچه پر پر.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارم قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان محمد صلی الله اثر ابراهیم حسن بیگی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب. شنیدید که شورای عالی یهود از ترس نفوذ حضرت محمد صلی الله در میان مردم، یکی از جاسوسان خبره خود را راهی مکه کرد تا تحقیقاتی در مورد زندگی حضرت انجام دهد. و آن جاسوس گفته شد هرچه میبیند و میشنود را طی گزارش هایی برای حضرت والا بفرستد. مرد به حجاز و مکه میرود و تحقیقاتش را در مورد پیامبر آغاز میکند. شبهای گذشته خلاصه ای از گزارش های اول، دوم و سوم او را شنیدید. اکنون به گزارش چهارم او توجه بفرمایید. این آخرین گزارشی است که از شهر مکه برایتان می نویسم حضرت والا. به زودی عازم یثرب خواهم شد. در اینجا جمع‌آوری اطلاعات درباره محمد کار دشواری بود که تا حدودی به پایان رسید. اما در یثرب دوستان یهودی بسیاری داریم. محمد خود نیز آنجاست و پی بردن به کارهایش و حتی در صورت نیاز مقابله با او دشوار نخواهد بود. در این 10 سالی که از ادعای پیامبری او می‌گذرد، موفقیت‌های زیادی کسب کرده است. به جز برخی سران مکه، اغلب مردم به او و به دین او ایمان آوردند. البته بسیاری از این مردم عقیده خود را کتمان می‌کنند. با افراد بت‌پرست بسیاری که صحبت می‌کردم، محمد و آیینش را می‌ستودند و حاضر نبودند از او به بدی یاد کنند. کلام او و روشش در دعوت به دین جدید دقیقاً همان روش پیامبران بنی اسرائیل است. با بردهداری و ثروت‌اندوزی مخالف است. حامی پابرهنگان و یتیمان و فقراست و از حقوق انسانی و اجتماعی زنان که در جامعه عرب شدیداً منکوب شده دفاع می کند. صحبتهایش از روز قیامت و بهشت و دوزخ همان حرفهایی است که پیامبران ما زده اند. خود را ادامه دهنده راه پیامبران پیشین می داند و دین خود را همون آیین ابراهیم می خواند. در بین اعراب ماهی به نام حج نامیده می شود. در این ماه هر ساله از سراسر شبه جزیره هزاران تن از مردم به مکه می آیند و مراسم حج را که همان زیارت کعبه است با اعمال خاصی انجام می دهند. مردم معتقدند این اعمال همون اعمالی است که حضرت ابراهیم به اجداد آنها آموخته است. اعمال و مراسم حج را محمد نیز با تغییراتی تایید کرده است و پیروان او نیز آن را جزئی از آیین دین جدید می دانند. در این ماه جنگ و خونریزی و قتل و غارت حرام است و این ماهی است که او و پیروانش در آن به راحتی و بدون نگرانی دین خود را تبلیغ می کنند. به خصوص که در این ماه از سایر نقاط نیز مردمان بیشماری به مکه می آیند و این خود فرصت بسیار گرانبهایی است برایش تا با دست باز به تبلیغ دین خود بپردازد. او در ایام حج سران قبایل مختلف عرب را می‌بیند و افکار و اندیشه‌های خداپرستی را با آنها عرضه می‌کند. می‌گوید: بیایید آنچه را که خداوند بر شما حرام کرده برایتان بگویم. کسی را با خدا شریک نسازید. با پدر و مادرتان مهربانی کنید و فرزندان خود را از بیم تنگ دستی نکشید. خدا به شما و آنها رزق و روزی می دهد. به زنا و پلیدیا خواه آشکار و خواه پنهانی نزدیک نشوید. نفوسی را که خدا قتلشان را حرام کرده است نکشید، مگر در راه حق. خدا امر می کند که مردم به عدالت و احسان با یکدیگر رفتار کنند و پشتیبان یتیمان باشند. خدا مردم را از هرزه درایی و بدکرداری و ستمگری نهی می کند و به شما پند می دهد. در چنین ارتباطی آوازه دین او به خارج از مکه می رسد و عده‌ای درباره او و سخنانش می اندیشند. می گویند از این طریق عده‌ای از مردم شهر یثرب به دین اسلام پیوستند. در آخرین مراسم حجی که او در مکه داشته و چند ماه پس از آن به یثرب رفته است، با 73 تن از نمایندگان دو قبیله بزرگ یثرب به نام‌های اوس و خزرج دیدار می‌کنند. درباره این دو قبیله مطالب زیادی شنیدند. گفته می‌شود آنها در سال‌های گذشته با هم متحد بودند و علیه برادران یهودی ما در یثرب جنگیدند و آنها را شکست دادند. اما طعم شیرین پیروزی بر کام آنان چندان دوام نیاورده است، زیرا یهودیان با زیرکی و توطئه بین آنها اختلاف انداختند و باعث به وجود آمدن جنگ‌های خونینی بین این دو قبیله شدند. وقتی آوازه محمد از مکه به یثرب می‌رسد، سران اوس و خزرج در گفتگوی با هم به این نتیجه می رسند که درباره محمد و دینش تحقیق کنند، تا مبادا او همان پیامبر آخر زمان باشد که یهودیان یثرب درباره او سخن گفتند. ظاهراً یهودیان وقتی از این دو قبیله شکست می‌خورند، به آنها می‌گویند که به زودی پیامبری الهی ظهور خواهد کرد و انتقام سختی از آنها که بت پرست هستند خواهد گرفت. عرب‌های یثرب که این مسئله را می‌دانستند، پیش دستی کرده نمایندگانی به مکه می‌فرستند تا محمد را ملاقات کنند. نمایندگان مطمئن می‌شوند که او همان پیامبری است که یهودیان گفتند. اعراب یثرب بر او ایمان می‌آورند و حتی از محمد می‌خواهند کسی از پیروانش را به یثرب بفرستد تا آیین و دین جدید را با آنها بیاموزد. رابطه پنهانی بین محمد و اعراب یثرب تا مدتی ادامه دارد، تا اینکه در آخرین حج 73 تن دیگر از سران اوس و خزرج به مکه می آیند و با محمد بیعت می کنند و در همان جا پیشنهاد می دهند که محمد از مکه خارج شود و به یثرب برود. درباره بیعت در آن شب من داستان را از زبان ابن عباده نقل می کنم که خود یکی از مسلمانان اولیه و از پیروان دین محمد است. او می گفت پس از اینکه محمد آیاتی از کلام خدا را برای آنان خواند، یکی از یثربیا پرسید: ای محمد، تو از ما برای خدا و برای خودت چه می‌خواهی؟ محمد جواب داد: آنچه برای خدای یگانه می‌خواهم پرستش او و پیروی از دستورهای اوست، اما برای خودم از شما چیزی خواهان نیستم جز اینکه مرا یاری کنید که دین اسلام رواج یابد و بت پرستی و شرک و ظلم و بی‌عدالتی از میان برود. دوست دارم مرا جزئی از خود بدانید و حمایتم کنید. مردی از یثربی‌ها گفت: ای محمد، به خدایی که تو را مبعوث کرده سوگند می‌خوریم که از تو چون زنان و فرزندانمان حمایت خواهیم کرد، اما میان ما و یهود رشته‌هایی بسته شده و پیمان‌هایی منعقد است. ما که اکنون آن پیمان‌ها را زیر پا می‌گذاریم، مباد روزی که فائق آمدی ما را ترک گویی و دوباره نزد قوم خود برگردی. محمد تبسمی کرد و جواب داد: خون شما خون من خواهد بود و خانواده شما خانواده من. مطمئن باشید تا زمانی که شما در راه راست و دین اسلام باشید، من در کنار شما خواهم بود. سپس آنها با محمد بیعت کردند و محمد از آنان خواست که 12 نفر را از میان خود به عنوان ناظر و نماینده انتخاب کنند. آنها 9 نفر از خزرج و 3 نفر از اوس را انتخاب کردند. سپس محمد خطاب به آن 12 نفر گفت: شما هر کدام نماینده و ضامن قبیله خود هستید که با من بیعت کرده اید، همانطور که 12 تن از حواریون عیسی ابن مریم با او بیعت کردند. من نیز کفیل و ضامن آنهایی هستم که اگر خدا بخواهد از مکه به سوی شما مهاجرت خواهیم کرد. و به این ترتیب فکر و زمینه مهاجرت محمد از مکه به یثرب فراهم شد. اما وقتی خبر بیعت نمایندگان اوس و خزرج در مکه پیچید، بیش از همه سران قریش از جمله ابو سفیان و ابو جهل و تنی دیگر برآشفتند. آنها نگران وحدتی بودند که ممکن بود بین محمد و اهالی یثرب به وجود آید. با این وحدت محمد می توانست حمله گسترده‌ای را علیه کفار مکه تدارک ببیند، به خصوص که پس از آن بیعت برخی از پیروان محمد با خانواده‌های خود مخفیانه مکه را به سوی یثرب ترک کرده بودند. برخی از سران قریش که خطر را بیش از پیش احساس می‌کردند، برای مقابله با محمد جلسه خصوصی تشکیل دادند و پس از مشورت با هم